نقل قولی منسوب ادیسون هست که میگه موفقیت حاصل 1% نبوغ و 99% پشتکاره. ما در دوره دانشجویی در دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد استادی داشتیم جناب دکتر میرزا وزیری که معتقد بود که ادیسون در این مورد اشتباه کرده و 100% پشتکار عامل موفقیته و نبوغ نقشی نداره. واقعا نبوغ چیه؟ آیا افرادی به شکل ژنتیکی زمانی که به دنیا میان دارای توان ذهنی و هوشمندی بالاتری از بقیه هستند؟ در این قسمت از پادکست چیستا که پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست، من برای شما در رابطه با نبوغ صحبت میکنم، موضوع مناقشه آمیزی که شاید اگر بعد برداشت کنیم تبدیل به مانعی برای رشد و پیشرفت ما بشه. شما هم احتمالاً بارها و بارها متوجه شدید و مواجه شدید با افرادی یا بیاناتی که گفته میشه که برای مثال اگر فلان شخص در فلان رشته علمی خیلی موفق هستش به خاطر نبوغ ذاتیشه، فلانی نابغه بود که به این نتیجه رسید، انیشتن نابغه است، مرحوم میرزاخانی یک نابغه ذاتی هستش و تمام این افتخارات رو در واقع به واسطه یه نبوغ ذاتی که داره، اون ژنتیکی که داره و اون توان عجیب مغزی که داره به دست آورده. این بحث فوق‌العاده گسترده‌ای رو ایجاد کرده و ایجاد می‌کنه که البته ریشه‌های تاریخی داره. شما بخشی از این ریشه‌ها رو در مفهوم تعریف هوش می‌بینید و تعریف هوشمندی و همینطور گاه‌گداری معیارهایی که برای تعیین هوشمندی به کار میره، چیزی مثل IQ یا ضریب هوشی که گاه‌گداری خودش عاملی میشه برای برخی از نظریات عجیب و غریب، مثل اینکه مثلا فلان ملت یا فلان گروه نژادی یا فلان گروه اجتماعی دارای ضریب هوشی فلان هستن، بالاترن، پایینترن، و از اون طرف باعث یه بدفهمی گسترده دیگه میشه که این رو هم مطمئنم شما شنیدید، این که برای مثال افراد باهوش باید بیشتر بچه دار بشن که ژن هوشمندی منتقل بشه به نسل بعدی، و اگر نه افرادی که دارای ضریب هوشی کمتری هستن تعداد بیشتری تولید مثل میکنن بچه دار میشن و ضریب هوشی جامعه کاهش پیدا میکنه. واقعیت اینه که این ادعاها ادعاهای بزرگ ولی با توجه به دانش امروز ما نه چندان پرپایه و پر اساسی هستش. قبل از اینکه صحبت رو راجع به این داستان ادامه بدیم که موضوع نسبتاً پرمناقشه‌ای هم هست، یه نکته خیلی ضروریه. ما در حوزه‌های مختلف به خصوص وقتی راجع به جمعیت، راجع به زیست‌شناسی داریم صحبت می‌کنیم، جامعه رو در واقع وقتی که از یک موضوع خاص، از یک منظر خاص مورد بررسی قرار میدیم، به یک پراکندگی متفاوت در اون جامعه میرسیم. به چه معنا؟ منظورم پراکندگی آماری هستش. به طور طبیعی برای مثال شما اگر قد یک انسان رو بخواید در نظر بگیرید و بیاید تمام انسان‌هایی که الان روی زمین حضور دارن، اونها رو قدشون رو اندازه بگیرید و در یه نموداری بذارید، برای مثال یک نمودار ستونی که از پایین ترین قد شروع بشه تا بلندترین قد و ارتفاع هر ستون تعداد افرادی رو نشون بده که در این حوزه قد ارتفاع قد و ارتفاع در واقع حضور دارن، شما به یک توزیع میرسین که در آمار اصطلاحا بهش گفته میشه توزیع استاندارد نرمال و توزیع تصادفی نرمال، به این معنا که شما چیزی شبیه یک زنگوله خواهید داشت. بخش کوچیکی از جامعه در یک سو قرار میگیرن، جایی که افراد فوق العاده قد کوتاه حضور دارن، بخشی در انتها قرار میگیرن، یه اقلیتی که اینها خیلی قد بلندی دارن، و در میانه ماجرا عمده جمعیت با اندکی بالا و پایین در زیر اون شکاف اصلی، اون در واقع حفره‌ای که زیر اون زنگوله اصلی هست قرار میگیرن. ما زمانی که تو این بحثا و توی این مورد خاص اپیزود داریم راجع به هنجار و نرمال صحبت میکنیم، منظورمون کسانی هست که شاید حدود 90% 95% جامعه رو تشکیل میدن. این 95-6% جامعه در زیر اون بخشی هستن که نرمال حساب میشه، اصطلاحاً در واقع انحراف معیارشون خیلی زیاد نیست با اون چیزی که میانه جمعیتی هستش. بله، در حوزه هوش، در حوزه تأثیرات ژنتیکی ما گاه‌گداری افرادی رو داریم که در یک سوی پایین قرار دارن و افرادی که در سوی بالا قرار دارن. ما راجع به این افراد صحبت نمی کنیم، اینها به نوعی ناهنجاری هستن. مجدداً ناهنجاری در اینجا لفظ توهین‌آمیزی نیست. ما اگر میانه جمعیت موجود رو در نظر بگیریم، چیزی که در میانه قرار داره و در واقع اطراف اون قرار داره، زیر اون توزیع قرار داره، رو هنجار حساب میکنیم، نرمال حساب میکنیم. زمانی که خیلی از اون میانه فاصله میگیریم، نوعی ناهنجاری حساب میشه. این به هیچ وجه، همونطور که تاکید کردم و باز هم تاکید میکنم، به عنوان توهین نیست، به عنوان نشانی از چه میدونم معلولیت یا هر چیز دیگه ای نیستش، اما سازوکاری که اون افراد دارن، اون شخصیت ها دارن، متفاوته. برای مثال این رو در مورد قد میبینید، در مورد وزن میبینید، در مورد مسائل ذهنی و تکامل ذهن هم میبینید. برای مثال کسی که ممکنه که در یک سوی این طیف باشه، نوع ساختار مغزیش و رشد مغزیش به گونه‌ای باشه که اساساً سازوکارهایی که ما به صورت نرمال کار میکنیم براش کارآمد نباشه، نیازمند زبان، روش و نوع دیگری از مواجهه است، هم برای خودش با دنیا، هم دیگران با او، که متفاوته از اکثریت. اون طرف ماجرا هم هست، کسایی که حالا به خاطر همین تفاوت‌ها و تغییرات ژنتیکی و زیست شناختی نوعی توانایی های خاص رو دارن، نوعی مدارهایی در ذهنشون ایجاد شده که در یک موضوع خاص فوق‌العاده غیر عادی تر از بدنه عموم و توانایی رایج عموم رفتار میکنن. بنابراین ما داریم راجع به اون بدنه نرمال صحبت می‌کنیم که تقریبا همه ما زیر مجموعه اون قرار داریم. وقتی که میخوایم راجع به نبوغ و نقش ژنتیک در بروز موفقیت و گرفتن تخصص و متخصص شدن و مهارت پیدا کردن در یک رشته، که این رشته میتونه یک رشته فنی باشه، میتونه یک رشته علمی و مجرد مثل ریاضیات باشه یا هر چیز دیگه ای، صحبت میکنیم، راجع به این گروه داریم حرف میزنیم. کسانی که در رابطه با این موضوع تحقیق کردن، به خصوص در سالهای اخیر و دانش جدیدی که ما در رابطه با هم ژنتیک به دست آوردیم و هم در رابطه با عملکرد مغز، بخش بزرگی از باورهای قبلی ما در این زمینه رو زیر سوال بردن و به چالش کشیدن. خب زمانی بود که ما فکر میکردیم مثل خیلی چیزهای دیگه، مثل رنگ چشم، مثل استخوان بندی، مثل فرم صورت، قد یا هر چیز دیگه ای، یا بیماری‌های مختلفی که افراد به ارث می‌برن، هوش و ضریب هوشی، اگر چیزی به نام ضریب هوشی وجود داشته باشه که جلوتر اشاره می‌کنیم، امری ارثی هستش که از طریق ژنتیک منتقل میشه. همونطور که مثلا اگر یه خانواده‌ای باشه که نسلاً در دست همه افرادش توش قد بلند بوده باشن و پدر و مادرهای قد بلند با هم ازدواج کرده باشن، خب بچه‌ها احتمال بیشتری وجود داره که قد بلندی داشته باشن. پس اگر با خانواده ای از افراد باهوش رو داشته باشیم، انتظار داریم که بچه ها به طور اتوماتیک نرمال در واقع باهوش به دنیا بیان، باهوشتر از بقیه باشن. و همین امر در واقع توسعه پیدا کرده. عرض کردم که شما گاهگداری این رو در قالب این موضوع میبینید که ما وقتی با یک چهره موفق در یک رشته، به خصوص رشته های علمی، به خصوص رشته هایی که ما فرض میکنیم رشته های سخت و پیچیده ای هستن، ریاضیات برای مثال، موفق میشن یا کارهای پیشگامانه ای رو انجام میدن، بگیم خب این طرف نابغه بوده، بریم ببینیم تو خانوادهش اصلا مثلا فلانی پدر بزرگش هم اینطوری بوده یا نه، اینا نژادش اینجوری بوده، ژنش اصلا ژن خوبی بوده برای ریاضی. و بعد این عامل دومی رو باعث میشه اینه که توهم ژن خوب به وجود بیاد که مثلا ژن خوب هوشمندی مطرح میشه. خب واقعیتش اینه که بدون اینکه انکار بکنیم، نقش ژنتیک رو در شکل دادن ساختارهای زیستشناسی فرد باید در نظر بگیریم که طبق اون چیزی که امروز ما میدونیم، مغز ما با بقیه اندام‌های ما تفاوت عمده‌ای رو داره. به چه معنا؟ به این معنی که مغز برای مثال برخلاف ساختار استخوانی ما، که وقتی که چیزی رو به ارث میبره خیلی صلب‌تر هست، امکان دستکاری اون متفاوت سخت‌تر هست یا شاید غیر ممکن باشه، یا برای مثال قد که شما نمیتونید با تمرینات مختلف خیلی قدتون رو کوتاه و بلند بکنید، مغز ما حالتی به نام پلاستیسیته داره یا انعطاف پذیری داره. مغز میتونه یاد بگیره، به طور دائم در تمام عمرش میتونه شبکه‌های جدیدی از ارتباطات رو ایجاد کنه و بخشی از این شبکه‌های ارتباطی رو ضعیف کنه و در واقع به کار نگیره. بنابراین در مورد مغز داستان متفاوت است. از سوی دیگه اگرچه ساختار ژنتیکی ممکنه که نقشی رو ایفا بکنه در باره سلامت، برای مثال سیستم گردش خون ما که کمک میکنه به خون رسانی به مغز و بقیه ماجراها، برای افرادی که در اون بخش نرمال قرار گرفتن به نظر میرسه که کمترین اثر رو داره در تعیین موفقیت. به چه معنا؟ زمانی که یک کودکی به دنیا میادش، مغزش در حال رشد است. این رشد معمولا در 2 سالگی ما شاهد این هستیم که بیشترین تعداد شبکه‌های ارتباطی مغزی و مدارهای مغزی طراحی میشه. این همون دوره‌ایه که در واقع بیشترین سرعت و ضریب یادگیری برای کودکان وجود داره. بعد از اون مغز شروع میکنه به حذف کردن بخشی از این مدارها که اونهایی که لازمه رو توسعه بده. این فرآیند تا 17 سالگی، تا بعضن گفته میشه تا 20 سالگی ادامه پیدا میکنه و بعد از اون مغز به حالت پایدار میرسه. اما پایداری مغز پایداری دائمی نیست. شما میتونید مغزتون رو تمرین بدید، میتونید ترینش کنید اصطلاحاً، و با تکرار، با پشتکار، با مداومت میتونید که مدارهایی رو در مغزتون ایجاد کنید که برای اون کار از قبل یا وجود نداشته یا ضعیف بوده. بیاید مثال بزنیم. من از بچگی حالا عادت کردم یا اینکه تمایل اولو داشتم که مثلا با دست راستم مطلب بنویسم. خب هر باری که من مطلب مینوشتم، هر باری که یاد میگرفتم و تا الان که دارم مینویسم، شبکه‌ای از نورون‌های مغزی و اون مسیر سیناپس‌هایی که در واقع اونها رو به هم متصل میکنه و فرمان نوشتن رو به عضلات دست من میرسونه تقویت شده. بنابراین در بخشی از مغز من که قابلی در واقع مسئول هست برای نوشتن و در واقع مهارت نوشتن، من به جایی رسیدم که میتونم بدون اینکه به کاغذ نگاه کنم بنویسم، حالا با خط خوب یا بد بماند که اون هم قابل تمرینه. اما اگر خودکارو بدم دست چپم و هیچ تمرینی نکرده باشم، دچار مشکل میشم باهاش. این چیزی که به نام راست دستی و چپ دستی حالا معروف هستش. در بخش بزرگی از افراد که زیر اون پدیده نرمال هستن، این یه امر ذاتی غیر قابل تغییر نیست. بله، شما حالا اینو میتونید به عنوان یه آزمایش برای خودتون، برای اینکه ثابت کنید مغز شما چقدر توان یادگیری داره، انجام بدید. شما اگر راست دست هستید این کارو با دست چپتون تمرین کنید، اگر چپ دست هستید با دست راستتون تمرین کنید. شروع کنید به تمرین نوشتن، همونطوری که تو مدرسه تمرین میکردید با دستی که الان دست عمومیتون هست، دست پرکاربردتون هست. طبیعتاً روزهای اول میبینید که فشار زیادی رو دارید به انگشتان و عضلاتتون وارد میکنید، خط خطی میشه، نمیتونید یک خط راست بکشید. هفته بعدش اگر این تمرین رو روزانه چند دقیقه انجام بدید، میبینید که به نظر میرسه که دیگه اونقدر به دستان فشار نمیارم، کماکان خط خطی هست اما نه به اون شدتی که قبلا بود. 3 هفته بعد، 4 هفته بعد اگر این تمرین رو مستمر انجام بدید، میبینید که کم کم خط دست چپ شما قابلیت خوندن پیدا میکنه و برای کسی که از قبل آشنا نیست مثل خط عادی میشه. این رو اگر ادامه بدید چه بسا اصلا خطتون بهتر هم بشه، با دقت بیشتری بتونید اون رو پرورش بدید. در طول این فرایند مغز شما در حال باز کردن مدارهای تازه‌ای هست. این کار رو 1 سال ادامه بدید، 6 ماه ادامه بدید و میبینید که دیگه بدون اینکه فکر کنید میتونید با هر دو دستتون به راحتی بنویسید. یا اکثر ما حداقل میتونیم همچین کاری رو انجام بدیم اگر وقت بذاریم و اگر اون تمرین و پشت کار رو داشته باشیم. حالا تصور بکنید کسی که به هر دلیلی از بچگی بهش عادت داده شده که با 2 دست بنویسه، وقتی که ما اون رو میبینیم بدون اینکه مسئله رو بدونیم احساس میکنیم با یک نبوغ عجیب و غریبی سر و کار داریم که فرد میتونه که با 2 دست بنویسه، در حالی که این حاصل پشت کار هست، حاصل تمرین دادن مغز ما هست. این موضوع در حوزه های دیگه هم وجود داره. نکته خیلی مهم اینه که چیزهایی که ما الان یاد گرفتیم این هست که فراتر از ساختار ژنتیکی که اصطلاحاً نقشی اگر بازی کنه در بیسلاین یا اون خط پایینی یا بستر اولیه هست، 3 موضوع مهم در واقع نقش بازی میکنه در اون چیزی که ما به عنوان بروز هوشمندی یا بروز نخبگی یا نبوغ و امثال این در واقع ارزیابیش میکنیم. اول از همه محیط و ساختار محیطی ما به خصوص در دوران کودکی هستش. محیط شامل چیزهای مختلفی میشه. بخشی از اون محیط زیست، هوا، آب، غذایی هست که ما میخوریم و بخش دوم فضایی که به خصوص در 3-4 سال اول زندگی اون کودک باهاش مواجه هست. اگر جایی باشه که با جریان اطلاعات و روند یادگیری نحوه یاد گرفتن، یعنی بیشتر از هر چیزی رو یاد بگیره، اینکه چطور یاد بگیریم رو باهاش در تماس باشه، شبکه‌های بیشتری در ذهنش ایجاد میشه و زمانی که میخواد این شبکه‌ها رو اصلاح بکنه به نظر میرسه که توانایی بیشتری برای بازسازی‌های بعدی داره. بنابراین محیط شامل تغذیه، شامل سطح اضطراب و استرسی که در خانواده وجود داره، در مدرسه وجود داره، در جامعه وجود داره، همه اینها کمک میکنه که اگر فضای مناسبی باشه، اگر در معرض اطلاعات باشیم، اگر بخش بزرگی از انرژی که باید صرف رشد شبکه‌های مغزیمون بشه، صرف مقابله با تنش‌ها و استرس‌ها نشه، اونطوری که اکثر ما این روزها شاهدش هستیم، اون موقع توانایی مغز برای آداپته شدن و در واقع حفظ کردن اون ساختار پلاستیسیتش برای بقیه عمر تقویت میشه. بخش دوم آموزش هستش. برخلاف این چیزی که این روزها خیلی مد شده که آموزش چه معنایی داره، نمیدونم چه کاری فلان و این حرفا، بله محتوای آموزشی یک بحث هست، اما هر چقدر کودک ما بیشتر در معرض آموزش منطقی قرار داشته باشه. آموزش منطقی هم به این معناست که نه اینکه بچه رو بفرستیم مدرسه یه سری چیزایی رو به زور بخوایم حفظ بکنه یا بقیه چیزها. مهمترین چیزی که در آموزش وجود داره یک مواجهه با داده های مختلف هست که توانایی مغز برای ادراک و پذیرش وجود تنوع در دنیای بیرونی رو بپذیره، بنابراین بتونه متناسب با اون مدار سازی بکنه. و بخش دیگه ماجرایی که یاد بگیره که چطور باید یاد بگیره، سدهای ذهنی ایجاد نشه. برای مثال اگر ما یه بچه دانش آموزی داریم، بچه 4-5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، و وقتی که راجع به یک موفقیت یک فرد باهاش صحبت میکنیم، یک دانشمندی باهاش صحبت میکنیم، بلا فاصله اون رو نسبت بدیم به اینکه ببین فلانی اصلا نابغه بود، ژنتیک اصلا یه چیزی اصلا فراتر از انسان بود، طبیعیه که در ذهنیت اونجا این کد ثبت میشه که خب این ربطی به ما نداره، بنابراین من نمیتونم، من این نیستم، من این نبوغ رو نداشتم، در حالی که این بخش عمده ایش واقعا بر مبنای اولا قبول کردن اینه که امکان رسیدن به اون در صورت شرایط و فضا و اتمسفر و همه چی وجود داره، و دوم اینه که این مسیر سختیه. و نقطه چهارم، در واقع ستون چهارمی که وجود داره، پشت کار هستش، یعنی تکرار و تکرار و تکرار دائم. اینکه ما اینقدر یک کار سخت رو انجام بدیم که اون کار سخت کم کم به قول قدیمی ها ملکه ذهن بشه، اون چیزی که بهش گفته میشد که ملکه ذهن بشه در واقع به اون معناست که در جایی که قبلا شبکه‌های ارتباطی وجود نداره که یک مسیری رو طی کنه، حالا در ذهن ما ارتباطات بین نورون‌های مختلف ایجاد میشه و به ما کمک میکنه که اون کار رو راحت‌تر انجام بدیم. اگر دوست داشتید بیشتر در این مورد بدونید، اپیزود قبلی، دو سه تا اپیزود قبلی چیز دار راجبه مقدمه بر مغز رو گوش کنید، اونجا صحبت کردیم که چطور این شبکه‌ها ایجاد میشن و توسعه پیدا میکنن. اما اگر این حرفایی که من میزنم درسته، پس IQ چی میشه؟ پس این که میگن که مثلا فلانی ضریب هوشیش 800 خورده ای، اون یکی 50، اون یکی 182. خب در مورد اندازه‌گیری چیزی به نام ضریب هوشی دعوای خیلی بزرگی و مناقشه خیلی بزرگی وجود داره. اون چیزی که به نام تست استاندارد تعیین ضریب هوشی اولا به کار گرفته میشده و هنوز هم به کار گرفته میشه، باید به یاد داشته باشیم که حاصل تعریف مشخصی از هوش برای جمعیت خاصی و برای موقعیت خاصی هست. برای مثال شما اگر این تست رو دیده باشید، اکثرا راجع به اینه که مثلا یه رشته عددی رو دارید، مثلا عدد بعدی رو پیش بینی کنید، یک شکلی اگه تغییر کنه شکل بعدیش چی میشه، نمیدونم کدوم کلمه با کدوم کلمه میخونه. حالا تصور کنیم من میخوام برام یه تست هوش بدم که بر مبنای تست استاندارده که مورد قبول حالا روانشناسان هم هست و فلان و این حرفا طراحی شده. خب اگر من اصل اون رو ترجمه کنم و مثلا کلامی به من گفته بشه از بین این 4 کلمه‌ای که وجود داره کدوم کلمه به نظر میاد که ناهنجار باشه وجودش در اینجا، خب اگر اون کلمات به زبان انگلیسی باشه و من زبانم زبان فارسی باشه، هیچ دلیلی نداره که من متوجه چنین تفاوتی بشم. کما اینکه اگر من بیام برای مثال همین رو برای یک آشنایی با زبان فارسی که با اون بزرگ شده طراحی بکنم، که برای مثال این کلمات حالا از نظر آوایی که دارن، از نظر قافیه ای که دارن، از نظر ضربی که دارن، کدوم هاش باحت دارن، یا از نظر معانی مختلفی که دارن، طبیعتاً یه انگلیسی زبان نمیتونه اون رو جواب بده. همین هم در رابطه با اون بخش‌های تجسمی و در واقع محاسباتی هست. کسی میتونه اون آزمون رو بده و در واقع به نتیجه برسه که اون روند آموزشی رو طی کرده باشه. این نقد فوق‌العاده جدی به مسئله ضریب هوشی وجود داره که در واقع در یک جامعه خاص با یک پیش‌فرض خاص و با تعریف مشخص و کاملا غیر عملی از هوش مطرح شده. چه کسی گفته کسی که بیشتر میتونه عدد بعدی رو در یک زنجیره عددی پیش بینی بکنه، به عبارتی رابطه میان عددها رو تشخیص بده، به معنای عمومی انسان هوشمندتری هست؟ از کسی که تا حالا اصلا با اعداد سر و کار نداشته اما در کار دیگه ای تخصص داره. بنابراین و بعد در مبنای ما میایم گزاره های عمومی میدیم. ایرانی ها سومین جمعیت باهوش یا از اون ور صد و خورده همین جمعیت کمهوش دنیا هستن. بعد یه گروهی میان مثل برخی از این روانشناسان که بعضی هم تو کاراشون یه سری رعد های نجات پرستی میبینید، این که برای مثال ما آزمون ضریب هوشی رو اومدیم به شکل یکسان تازه از همه افراد مثلا در کشورهای مختلف گرفتیم، بعد دیدیم که اروپایی ها چقدر ضریب هوشیشون بالاتر از مثلا آفریقایی ها و آسیایی ها و خاورمیانه ها و این حرفا. بعدش هم میگیم که بس ببینید مسئله ژنتیکه و بنابراین نژاد برتریه و اینا همشون عقب موندن. بعد نتیجه میگیریم که باید یه سری آموزش‌های ویژه بهشون بدیم، بعد نتیجه میگیریم که باید متمدنشون کنیم و بقیه چیزها. در حالی که اگر اون آزمون رو برای مثال کشوری یا مرد جامعه شناسایی که در یه حوزه دیگه بودن طراحی میکردن، اون موقع نتیجه کاملا برعکس میشد، چون حضور در محیط‌های مختلف، نیازهای مختلفی که ما داریم، بروز مختلفی رو در عملکرد و توان مغزی ما داره. نکته دیگه ای که خیلی جالبه اینه که اونجایی هم که در واقع تفاوت ساختار ژنتیکی خودش رو نشون میده، اونجایی که در واقع اون ساختار بیولوژیک در واقع کمک میکنه، عمدتاً بروزش نه مربوط به دوران نوجوانی و جوانی است، مربوط به دوران سالخوردگی است. به عبارتی اگر من از مغزم استفاده کافی رو نکنم، از توان انعطاف پذیری و پلاستیسیته اون استفاده کامل رو نکنم، از کاری که در واقع میتونه توسعه پیدا کنه استفاده نکنم، خودم رو محدود کنم، با منابع جدید مواجه نشم، اون چیزی که گفته میشه کنجکاویم رو سرکوب بکنم و اجازه ندم هیچ چیز جدیدی رو یاد بگیرم، در اون صورت افرادی که دو نفر سه نفر دو تا جامعه‌ای که این کارها رو نکردن، زمانی که به سالخوردگی میرسن اون موقع توانایی مغزیشون، توانایی حل مسئله‌شون به طور عام عمدتا بر مبنای اون ساختار ژنتیک هست، چون هیچ وقت ترین نشده، هیچ وقت بالا نیامده و بنابراین در همون حد باقی میمونه. حالا یکی از دوستان تعریف میاد که اخیراً گویا مد شده در ایران هم مثل خیلی از این شرکت‌های خارجی که موقعی که میخوان طرف رو استخدام کنن، برای مثال برای اینکه کد بنویسه برای یک وبسایت، یه وبسایت طراحی بکنه، ازش تست هوش میگیرن و میاد ضریب هوشیش رو تعیین میکنن. خب به یکی از دوستان به شوخی میگفتم که اگر یه جایی رفتیم استخدام بشیم که برای استخدام من برای یه کار خاص اومدن از من ضریب هوشی عمومی گرفتن، سریع از دستشون فرار کنید، چون معلومه که اینقدر اون مدیریت از نظر توان درک واقعیت ذهنی عقب مونده است که نمیدونه که اولا چیزی به نام این ضریب هوشی به اون معنا وجود خارجی نداره، ثانیاً اگر داشته باشه ربطی به اون کار نداره، ثالثاً بر فرض که اصلا چنین چیزی وجود می داشت و بر فرض که قابل اندازه‌گیری بود، این به عنوان یه مشخصه از سلامت ذهن منه و بی خود کرده که یه شرکتی بخواد که اطلاعات خصوصی سلامت من اونم در زمینه که بهش ربط نداره به دست بیاره. خب طرف میتونه که از من هر سوالی رو که داره راجع به اون کاری که میخواد من براش انجام بدم بپرسه، ولی دیگه این در واقع بازی ها بیشتر نوعی شو آف هستش، نوعی در واقع مد شدن و روزمرگی و بقیه این چیزها که هم متاسفانه همه هم به شکل یک ویروس مصری هستش. یکی دیگه از مشکلاتی که مسئله تاکید بر ضریب هوشی و نقش ژنتیک داره، انکار کردن تلاش‌های افرادی هست که با کار مستمر، با ایجاد تمرکز، با آموزش دادن خودشون به تمرکز بر روی یک موضوع، وقت گذاشتن، مطالعه کردن، حالا مطالعه که میگم منظورم کتاب نیستا، به هر شیوه‌ای که در عصر ما امکان مطالعه وجود داره، امکان یادگیری وجود داره، مغزشون رو آموزش دادن، از قابلیت انعطاف پذیری مغز استفاده کردن و یک چیزی رو یاد گرفتن. شما یک قهرمان شطرنج رو ببینید که سالها در واقع تلاش میکنه، تمام بازیهای پیش از خودش رو مطالعه میکنه، هر بازی رو آنالیز میکنه و بعد منی که تا الان فقط حرکات اولیه شطرنج رو میدونم برای فلانی نابغه است، انگار دارم تمام رنج هایی که اون کشیده، تمام زحمتی که کشیده رو نادیده میگیرم. یا وقتی میگم که مثلا مرحوم دکتر میرزاخانی، بابا این اصلا از اول نابغه بود، تمام اون مسیر طولانی و سختی که طی کرده، تمام اون در واقع فداکاری هایی که کرده، از خیلی از روزهایی که من داشتم میرفتم مهمونی، داشتم فیلم میدیدم، سریال میدیدم، که همه اونها خوبه، ولی اون تصمیم گرفته برای اینکه این بخش رو تقویت کنه، بخشی از اونها رو حذف بکنه، روی این تمرکز بکنه و حالا به موفقیت رسیده. کما اینکه مثلا یک قهرمان ورزشی از خیلی از چیزا میزنه برای که در اون رشته در واقع موفق بشه. من مثلا میمونه که همه اینها رو در واقع حذف بکنم و همه چیز رو به یک ساختار بیولوژیکی تقلیل بدم که نه نقشی درش دارن و نه میتونن تأثیری توش بذارن. بنابراین به نظر میرسه که خیلی مهمه که ما یادآوری بکنیم به طور دائم که آن چیزی که امروز ذریب هوشی رو میسازه، ذریب هوشی نگیم غلطه، آن چیزی که توانایی مغزی ما رو، توانایی شناختی ما رو برای مقابله با مسائل مختلف میسازه، اگرچه بخشی از اون به واسطه در واقع روش ژنتیکی و در ارث بردن از خانواده به ما منتقل میشه، اما برای عمده مردم 95-96% مردم که در زیر این بخش نرمال قرار دارن، این بخش نرمال توزیع قرار دارن، کوچکترین نقش رو در بروز موفقیت داره. محیط از جمله شامل تغذیه، از جمله آب و هوا، فضای استراب، در معرض داد قرار گرفتن، آموزش درست، در اختیار داشتن منابع و پشتکار عواملی هست که به دست میده. اگر ما اینقدر در واقع فریاد میزنیم که شکاف‌های دیجیتال باید از بین بره، دسترسی ما به منابع نوین از جمله حالا بر بستر اینترنت باید در اختیار همه قرار بگیره، یه دلیلش همین هست. شما نمیتونید امروز برای مثال بخش بزرگی از دسترسی ما به اطلاعات از جمله مثلا بستری مثل یوتیوب یا بقیه رو ببندین و ما رو از مواجهه و تماس با این جریان که از جمله روش‌های یاد گرفتن رو داره و از جمله امکان یاد گرفتن سریع‌تر رو داره من بکنید، و بعد انتظار داشته باشیم کسی که با این محدودیت رشد می‌کنه در آینده به اندازه کسی که این محدودیت رو نداشته توانایی حل مسئله داشته باشه. توی پرانتز، این به معنای نیست که هر کسی که این تماس رو داشت به اون توانایی میرسه، این شرط اوله و بعدش در واقع اینکه اون پشتکار رو داشته باشید، اون نظم رو داشته باشید و بقیه. معروف است که میگن که زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بود، روی میز کارش یه پلاکی رو هدیه گرفته بود و گذاشته بود و اون پلاک شاید به نوعی یادآور در واقع خلاصه تمام اون چیزی باشه که من گفتم، و روی اون پلاک نوشته شده بود که کارهای سخت سخت هستن، hard things are hard. بنابراین اون چیزی که در نگاه اول برای ما سخت به نظر میاد سخته، اما به تمرین، به پشتکاره که در واقع میتونه به نتیجه برسه، و وقتی که به نتیجه رسیدین از دید دیگرانی که اون مسیر رو طی نکردن راحت میشه. پس نگران ژنتیکتون نباشید. اگر در بخش میانه ماجرا هستید، یعنی در جایی که عموماً 96-97% ماجرا که احتمالاً همه شما در اون بخش هستید، بنابراین اگر به موضوعی علاقه مندین میتونیم یاد بگیریم که اون رو خودمون رو تمرین بدیم و مغزمون رو توسعه بدیم. ممنون از اینکه شنونده پادکست چیستا بودید. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی موضوعی از دنیای علم و فناوری و آینده رو روایت می‌کنه. پیش از خدافظی، همونطور که تو قسمت قبلی هم خدمتتون گفتم، ما قصد داریم به مناسبت 52مین اپیزود چیستا که فکر کنم حدود 7-8 قسمت دیگه هستش، در واقع به نوعی پاسخگویی شما باشیم. به لطف شما، شما میتونید اگر سوالی دارید در رابطه با موضوعاتی که ما راجعش صحبت کردیم یا علاقه‌مندید که راجبه صحبت کنیم و به طور عمومی راجبه حوزه علم، آینده و فناوری، از دو طریق با ما در میون بذارید، یا از طریق تلگرام و تماس با اکانت بخش پادکست رادیو فردا با نشانی کانتکت فردا میوزیک، من اینو در بخش توضیحات بیشتر این قسمت هم میذارم، و یا از طریق ایمیل فردا پادکست استار آخرش جمعه @rfel.org. میتونید هم به شکل مکتوب هم به شکل صوتی در واقع سوالتون رو مطرح کنید. اگر دوست داشتید علاقه من بودیم براتون ممکن بود صوتی باشه، خب ما خوشحال میشیم صدای شما رو هم بشنوید و با کمال میل تا جایش که بلد باشیم و وقت بشه سعی میکنیم جواب بدیم و اونهایی هم که بلد نباشیم سعی میکنیم بگردیم منابع معتبرش رو پیدا کنیم. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.